خب بسم الله الرحمن الرحیم. این مطالب من دیگه به نظر مقاله، حالا خودم الان دوباره یه بار دیگه مرورش کردم، به نظر مقاله ساده است. اگر دوستانم مرور کرده باشن اشکالی داشته باشن بگن. من اینجا فقط توی این بندی که اولی که عرض شد یه پاورقی دارم. این پاورقیه که من گفتم فطری بودن بخت تفاوت جنسیتی، در واقع یکی از نتایج بحث من این است که گفتم این مبتنی بر اون بحث ترکیب اتحادی و نفس و بدن در مقابل فضای ارسطو. از نتایج این بحث این است که وقتی ما قرار شدیم نفس و بدن ترکیب اتحادی دارند، لازمش این است که اگر بدن اقتضایی در ذاتش هست، این نمیتونه فقط مال بدن باشه، تو نفس هم چیز میشه. برای همین تحلیل من این است، فعلا اینها من گفتم دیگه، برخی جدا که فعلا نظر من ممکن است، فعلا با ادله که دارم این است که نفس هم مذکر مؤنث داره. اینجا نقطه مقابل فرمایش ادله جوادی آملی، آقای جوادی نظرش این است که نه، چون روح مجرده نفس مذکر مؤنث نداره، فقط بدنه که مذکر مؤنث داره. من به نظر میسه حرف آقای جوادی به شدت به حرف خانم رودا انگر بود تو ذهنم. اون خانم رودا انگر رو پتانسیل برش ایجاد میکنه، بگه آقا بیولوژی فقط مال چیز عمده اورشتر ما به نفس اگه گره بزنیم، نفس هم زن و مرد داره، یعنی کاملا همه چیز برساخته بشه. من اینجا در واقع فهمشون قبول دارم و نظر این است که نه، واقعا نفس مجرد مذکر مؤنث داره و صرف مذکر مؤنث بودنش هم دلیل بر برتری و پایینتری نیست. این بحث سال قبل مفصل اگه یادتون باشه مطرح کردیم، یعنی میشود به لحاظ تکوینی متفاوت باشن اما به لحاظ ارزشی یکی باشن یا بالعکس. یعنی حیث ارزشی که برای نفس انسان قرار داده شده، اون حیث ارزشیش بین زن و مردش فرق نمیکنه، بحثی که سال قبل داشتیم، اما چون حیث ارزشیش فرق نمیکنه، نتیجه نمیشود که حیث تکوینیش هم فرق نمیکنه. من موضوع خودم لااقل اینه که میگم در واقعا نفس مذکر و مؤنث داره، برای همین است که اقتضایی دارد زن بودن برای زن بودن و مرد بودن برای مرد بودن. این در واقع چون با ایشون اختلاف نظر بود، من گفتم اینجا خدمتتون عرض کنم. اون وقت جالبم است دیگه، این فمینیستا که خیلی تو اونجا تو پاورقی اینجا گفته بودم که فمینیستا که خیلی رفتن به این سمت که فرقی نمیکنه، الان یکی از توی فضای موج سوم فمینیست که جریان شد این است که نه، فرق میکنه. و مثلا از جایی که خیلی این فرقه رو پررنگ کرد، علوم شناختیه. علوم شناختی که پیشرفت کرد، علوم شناختی علومی است که خیلی رو مغز و اعصاب و اینجور چیزها کار میکنه، یعنی کاملا علم ماتریالیستی هم هست. علوم شناختی انقدر امروز پیشرفت کرده که خیلی از تو فضای غربی دانشگاه ها و آموزش، یعنی مدرسه ها رو تفکیک جنسیتی کردن، نه از زاویه اخلاقی که ما دغدغش داریم، از زاویه شناختی. یعنی میگن آموزش های مطالب به دخترها واقعا فهم میکنه با پسرها. دوست پیدا داشتم خودم مثلا میگفتش که چیه، مثلا دخترها با نمودار پسرها با نمودار یاد کدوم پسر بود دختر، یکیشون با نمودار خیلی خوب مطلب یاد میگیره، یکیشون با جدول. برای کتابای آموزشی پسرها اینجوری باید استفاده کنه، تو اینقدر ریز شدند
پسرها
گفتن نمودار، پسرها نمودار. آره خلاصه میخوام، یعنی اینقدر اینا ریز شدن توی بحثا که حتی آموزش ریاضیات مثلا حوزه فلانش این برای دخترها اینجوری باید باشه، پسرها آموزش عرصه‌های مختلف. این همش به نظر من شواهد خیلی خوبی است که اینکه میگفتن آقا جندر هیچ کاملا چیزه و فقط بیولوژیکه، اینا غلط. خب مطلب دوم نوشتم جایگاه هم صفحه 141، جایگاه امر جنسی در حقیقت انسان، نه سرکوبی غریزه و نه بالو پردادن بی غیر شرط به آن. ببینید من گفتم اون دوگانه‌ای که تو فضای ارسطویی وجود داشت و تو فضای در واقع مدرن هم در واقع تثبیت شد، اومدش گفتش که ببینید ما یه غریزه داریم، یعنی دوگانه نفس و بدن، دوباره اینش بدن، حوزه بدنش نفس، یه غریزه داریم، یک روح داریم، یه امر مجرد داریم و غریزه نقطه مقابل روحه. وقتی غریزه نقطه مقابل روح شد، شما روی کرده الهی باشه، خروجیش میشه سرکوبی غریزه، مدل های مسیحیت. روی کردت ماتریالیستی باشه، بگیم اصلا روحی نداریم که، روح هم برساخته چیزه، خروجیش میشه انداختن کنار روح و در واقع آزادی بی قید و شرط به غریزه. در حالی که مدلی که تو فضای اسلام هست و عجیب هم هستش که این تعبیر قرآنی هم خیلی تعبیر قشنگ میفرماید که و روحانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایتها. میگه روحانیت رو اینا بدعت آوردن، از نوع ایجادش کردن، ما اینو برایشون ننوشتیم مگر، یعنی ما چیز نوشته بودیم، نیست که بدعت محض باشه روحانیت، ما اینو ننوشته بودیم مگر به خاطر اینکه دنبال رضوان خدا باشند، اما اینها حق رعایتش رعایت نکردند. پس این نیست که روحانیت هیچی نبوده، بدعت محض بوده، نه یه چیزی بوده این چیز رو رعایتش نکردند. ببینید اون یه چیزی بوده که خودم آیه میگه دیگه، اون چیزی هم که بوده ابتغاء رضوان الله، اینا هم همین مسیر رو یه مدل ادامه دادن. و این اینجاست داشتم میگم که این فضای توی فضای مسیحیت توی فضای ما هم هست، یعنی یه نوع نگاه روحانیت مدار که مبنای این نگاه این است که آقا اونی که خوبه روحه، اونی که بده جسمه، غریزه است، بدنه، روح فطرت. اون جلسه قبل هم دور بحثش مفصل کردیم، فطرت روحه، بدن یه چیز دیگه است، این بدن و فطرت اومده به هم چند ترکیب انضمامی، در حالی که اگه این ترکیب اتحادی رو جدی بگیریم واقعا دوگانگی بین این دوتا نیست، دوگانگی که الان تو ذهنمون هست، یعنی خروج خیلی مهمترش این است که نه فقط سرکوب غلط است بلکه کمال انسان با رشد همین حاصل میشه. ببینید این مطلب رو چون غالبا ذهنیت اغلب ما حتی افراد این دوگانه انگاری، حتی تو افراد بیدین ذهنیت دوگانه انگاری خیلی ذهنیت قویه، از ثمرات این ذهنیت دوگانه انگاری شبهه افراد درباره آیه معاده، آقا این چه بهشتیه که همش درباره روابط جنسی و درباره نمیدونم خوردن و فلان و فلان و فلان، دیدید این شبهه خیلی شبهه رایجه ها. ببینید چرا این شبهه رو مطرح میکنن؟ به خاطر که تو ذهنشون این است که اگر بهشت به خاطر روح است پس فقط از اون جنس امور باید باشه، یا لااقل عمدش از اون باید باشه، اینا فقط ایسته تفریحی علکیه که ذهن خیلی از ما اینا. بعد حالا شما سوره واقعه رو نیا کنید، سوره واقعه از این جهتش خیلی مهمه. چند تا گروه داریم؟ مقربین، اصحاب یمین، اصحاب شمال، درسته؟ ماها که خیلی خوب بشیم فکرمون اینه، بگم اصحاب شمال که چی؟ اصحاب یمین برن با همین چیزا دلخوش باشن، مقربین دیگه باید با رضوان الله کار کنن. ذهنیت ماها اینه دیگه، چون ذهنیت دوگانه. حالا شما سوره همین واقع رو میخونید، یک دونه جالب هست، حالا من اون کلاس گفتم، حالا بذارید ببینم، الان میگم دروغ نگیم به قرآن دروغ بمندیم، همین یه لحظه چک کنم به تو زنم که یک مورد توی نعمتهای مقربین از جنس نعمتهای چیز توی سوره نیومده، حالا جایی دیگه اومده ها. ببینید از سابقون اولئک المقربون فی جنات نعیم، مگر بگید تعبیر فی جنات نعیم دلالت بر اون داره که ظهور اولی دلالت بر علامه تحلیلی میکنه نعمت یعنی ولایت و اینا، ولی خودش میخوام شما عادی بخونید، به شما مثلا تعابیر داریم و رضوان من الله اکبر، یا ایتها النفس المطمئنه ادخلی فی جنتی، تعبیر جنتی رضوان الله، اینا رو ما میبریم برای فضای مقربین. حالا توی سوره که مقربین رو گفته دقت کنید، جنات نعیم سنت هم نوی علا سرور موزونم متکین علیه و متقابلین یتوف علیه ولدان و مخلدون بکمه و بار یلای صدقون انها فاکهه له هورون این کمسال لول مکنون جزا اما کانوی عملون لا یسمعونه، حالا نمیشته من لغو تحسیم آنچه گفته میشه هات سلامن سلاما. اینم این تیکه این دوتا آیه آخرش هم که لا یسمعونه لغو تحسیم در بار روابط خدا اینا، نه در بار خدا با اینها. خب آقا این چه مقربینی؟ آخر مقربین شد هورول این و ولدان و مخلدون و چی؟ شبه معلومه دیگه، ریشه این شبه چیه؟ این است که همین دوگانگی نفس و بدن، همین است که آقا اونی که خیلی خوبه روحه دیگه، بدن علکیه، حالا یه چیزی هست، حالا دلخوش کنن که چیزی بذارید، حالا تونستم از درست هم؟ نه واقعا
چی؟ جسمان این دنیاست،
نه دیگه، اینکه آیات معاد جسمانی کلی فلاسفه زدن سر مغز خودشون که اینو حلش کنن، معاد جسمانی دیگه، معاد جسمانی یعنی چی؟ و بعد مخصوصا این افعالی که ماها اسمشو داریم غریزه، ببینید ولدان و مخلدون، تا من گفتم توی یه سوالی افراد مطرح میکنن که آیا تو قیامت افراد بچه دار میشن یا نه، از سوال هست، من خودم تحلیلم این است که خود این تعبیر این است که میشن. از علامه هم جای سوال یادم رفت، از علامه بود به نظرم، شاید آیه بهجت ولی نه من کتاب علامه داشتم میخونم، اگه سوال میکنن فکر کنم ایشون میگه که هست، ولی نه به نحو زاد و ولد و درد سر دنیاوی، بلکه به نحو کن فیکونی، بچه داری انسان ها. خیلی معنا داره اگه حرف درست بگیم. آیه که زورش اینه یتوف علیه، یه جا که غلمانون، غلمان ها نمیشه غلام و مثلا اینجوری، یه جا که ولدان، آخه ولدان رو برای ولد به کار میبرن نه برای صرف غلام. ولدان و مخلدون، ولدان هن ولی مخلدن. بعد این گفتم یعنی شوی که از لذت های زندگی اینه که آدم بچه هاش دور و برش بچرخند.
چی؟
چیه؟
همون بچه های دنیا
سر، یعنی اونایی که مثلا بچه دار نشدن تو دنیا چی؟
دنیا هم
نمیشن، یعنی افرادی که بچه دار نشدن، اونی که فقط یه دونه بچه ولدانه دیگه، یه دونه بچه دارن چی؟ یعنی اینه، نمیخوام بگم لزومن اینه ها، من فقط میخوام به معنی احتمال مطرح کنم. آیا گفتم یادم نیست فکر کنم علامه طباطبایی میخوندم که ایشون از تو پرسفاسخای ایشون میکنن، اگه از علامه خونده باشم کتاب این چیه، کتاب که این آقای انصاریان علامه نوشته اسمش رو رفت، اون کتاب خوندم، حالا یادم اونجا خوندم یا تو کتابای بهجت میخوندم، ولی خلاصه میخوام از یکی این دو نفر، میدونم از دو تا خارج نیست چون من تازگی یکی این دو تا داشتم میخوندم، ولی اینو میخوام بگم. ببینید آیا اینکه میگم تعبیر من اینه که نه سرکوب نه آزادی، ما ذهنمون گیر کرده یا تو سرکوب متعین یا میافتیم عمر تو آزادی، یعنی دور آزادی هم مبناش انکار روحه، آزادی غریزه دیگه، در حالی که این امتداد اینه، جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، نه روحانیت البقا انکار جسم، روحانیت البقا همین جسم، یعنی ابعاد بسیار معنوی توی همین رابطه های دنیوی غریزی هست. اون بحثی که قبلا گفتم تو بهشت خوردن رقم خورد، برای همین بهشت هم با خوردن همراه است، تو بهشت ازدواج رقم خورد، برای همین بهشت، تو بهشت مسکن رقم خورد، برای همین این همه در مورد غرفات و مکان‌ها و خانه‌های بهشتی و قصر و اینها اومده بهش، یعنی این ابعاد، ابعادی است که تو فطرت ما جا داره، جا داره، یعنی به لحاظ رشد کمالی معنوی ما ها. من اوایل که نمی‌خوندم خیلی افراد چیز می‌خوره تو ذوقشون، این حدیثه که دوای هورولین انگه هورولین شکایت میکنه که میگه که چرا بعد هر نماز دعا نکردید خود هورولین رو بده، این شکایت عجب چقدر آدم متدین، چقدر افراد مثلا ذهنشو خرابه این تحلیل چیزا، آیا واقعا ذهنشو خرابه؟ یعنی این کسی این رو بخواد فضای جنسی محض حیوانیه یا فضای انسان فضای جنسیش هم الهیه؟ من از جایی که به نظرم خیلی مهمه، این اولین بار اینای فیاض یه جایی گفت، بعد اون موقع دانشگاه موساده بودیم، دانشجو اومدن خیلی با شکایت سراغ من از آقای فیاض گلایه کردن، آقای فیاض میشناسید دیگه، ابراهیم فیاض، خیلی گلایه کردن ایشو، خیلی بحث‌ها در مورد جنس و جنسیت اینو زیاد مطرح می‌کنه، خیلی با عصبانیت من سوال، آقای سنج آقای فیاض همچی حرفی زده، یا فکر کنم راست میگه، گفتم ای یعنی چی راست میگه، گفتم راست میگه آقای فیاض اینو گفته، اول من تا قبل از اینکه ایشو بگه توجه نکردم، ایشون حرفش این بود که حدیث ان نکاح و سنتی فرق میکنه با ازدواج و سنتی، و اینجا ناظر به عمل جنسیه نه ناظر به خطبه عقد. قالا تو سرعت میخونن دیگه، من گفتم راست میگه، چرا گفتم راست میگه؟ به خاطر اینکه شأن نزول حدیث میدونی چیه دیگه، شأن نزولش این است که چند تا از اصحاب پیامبر، یکشون گفت من دیگه همش روزه میگیرم، یکی دیگه گفتش که من مثلا چی میکنم، یکی هم گفت من با زنها ارتباط برقرار نمیکنم، با زن بچه داشت میرم توی چیز، همشون رفتن توی کوه عبادت کنن. پیامبر گفت بی خود کردید، من روزه میگیرم غذا هم میخورم، من چیز دارم، و این مورد این من نخواهیم با نکاح سنتی، نکاح سنت من، اینو به کی داره میگه؟ به کسی که زن داره، نه اینکه بگه برو ازدواج کن. طرف که من عمل جنسی انجام نمیدم، میگه آقا این عمل منه، سنت منه، یعنی سنت منه، میگه هنوز تحلیلش برای ما گفتم همچنان ما ذهن دوگانه انگار، یعنی آقا این کار موجب رشد معنوی انسان میشود، این همه احادیث داریم درباره این، نمیدونم کسی که چیز کنه قصد کنه اینقدر چنانه، غالبا تو ذهن ما میگه اینا مثلا این چی فضا، این آخوندا فلان فلان شده این چی داره در آوردن برای چی؟
خیلی به پیغمبر از همون حس توهین دارن میکنن،
بله، که چی چرا این چیز شده؟ چون ذهنیت مسیحی توی موهان هم مستقر شده، یعنی فکر میکنیم این کار بد است، فکر میکنیم که وقتی نماز شب میخونن آدم های خوبی هن، ولی وقتی که رابطه جنسی ولو با همسرشون دارن آدم های بدی هن. لاقل عف شده، بخشیده خدا ما. مسیحیت اینه دیگه، میگه آقا ممنوعه اما خدا بخشیده، اغلب مردم نمیتونن روحانیت داشته باشن، گفته یه دونه ازدواج بکنید عیب نداره، ولی یه چیز بدیه در مجموع. حالا همین خوردن همینطور، این همه درباره ثواب خوردن فلان میوه، ثواب خوردن فلان چیز، یا مثلا شما گفتم جدی گفتم، اگه گفتم تکراری بهم بگید که مثلا از بهترین لحظات مؤمن اون لحظه افطارشه. عجب آدم شکمویه، ذهنیت خیلی از ما این حدیث ببینیم دیگه. آیا واقعا این شکموه یا نه واقعا خوردن تو مسیر عبودیت رشد معنوی می آورد؟ میدونم خوردنشو میگه، یا میگه مثلا نکتهش اینه، یا خب تو ذهن ما این است که بهترین ساعتش اون ساعت گرسنگیشه، اما بهترین ساعتش لحظه افطاره، لحظه افطار لحظه خوردن دیگه، لحظه
پیروزی. چی؟ پیروزی بر نفس دیگه.
خب لحظه افطار نمیگم، میگه پایان روزه. ببین شما تاکید و گوشتی روی اون نخوردنه،
ولی خب... پایانه، یعنی پیروز شدن به اون که
نیست. اصلا نه، خودش هم میگه افطار، میگه لحظه افطار، افطار یعنی اون موقعی که میشکنی، نه اون موقعی که چیزه. بله میتونه لازمش این باشد که من اینه، ولی خب اینجور میگم آخر وقت روزه است. این اگه میخواست اونو بگیم که بهترین از اوقات وقتش آخرین وقتشه. یا مثلا اون حدیث پیامبر از دنیای شما صد چیز فرزن حب زنان. عجب بخوام این ذهنیت هایی که افراد دانن شبهات، چرا این شبهات هست؟ بخواد این تفکیکه. حالا برگردیم تو این فرد، یعنی چی؟ یعنی این که از طریق خوردن، از طریق رابطه ازدواج، از طریق مسکن، از طریق اینها شما به خدا میرسید، نه اینکه از ملق زدن. ما از خاصیت های نماز این است که خیلی بیخاصیته. بیخاصیت معنی دنیویش دارم میگم، این خیلی من برادرم یه حدیثی فکر کنم که میگه که چرا اگه مثلا تارک و صلات رو گفتن کافر، ولی مثلا تارک خیلی اعمال دیگه رو نمیگن کافر. حضرت که به خاطر که نماز هیچ معونه نمیبره، خیلی کار ساده و کم معونه‌ایه در مقایسه با سایر تکالیف اسلام. یعنی یه نمازی که آدم بخواد سنبل بکنه که قبل ساقط بشه ازش، تو 2 دقیقه میشه نماز خوند، 3 دقیقه میشه نماز خوند. وقت آنچنانی، یعنی حضور قرآن همش سریعش محفوظه، اما کسی که نماز نمیخونه خیلی نامرده. یعنی خیلی دونستم منظورو چی؟ آه همین میخوام، اون تو حدیث اینو میگه، من خواهیم خیلی بیخاصیت منظورم اینه. ما این چون خیلی هیچ خاصیتی که ما ببینیم توش سراغ نداریم، وجه تعبدش خیلی میره بالا. تو ازم گفتن گفتن چون نماز یعنی فقط بخاطر اینکه خدا گفته میگه، یعنی شما میگه روزه میگیری بعد میگه برای سلامتی هم خوبه، نمیدونم هر چیز دیگه هست، توجیه فضایی رو داریم تو نماز. این توجیهات به صفر میرسه. آقای قرائتی یه بار میگه خلاص یه ورزش کردنی هست، آقا اتم برای انسان خلاص ضرر داره خیلی مدلای ورزشش. اگه آدم خود کاملا ورزشی نگاه کنه، یعنی هیچ اینجوری نیست. اما نکته اینه تو اون بچه، اما تو ذهن ما به خاطر اینکه این مدل فکر میکنیم، این چون هیچ خاصیت اینجایی نداره، تو ذهن ما لزوما بالاتر از نماز واقعا بالاتر هست.
برای نماز یه سری تحقیقات انجام دادن که حالت سجده کردن،
میدونم اینا رو میگن
ورزشا رو دارن انجام میدن، نه حالا ما میگیم نماز باشه. اونا سجده میرن دستاشون،
ولی میگم هیچ مسلمانی، من بالای 99% حالا ممکنه هیچ مسلمانی نمیدونم هیچ بگم، ولی 99.9% مسلمان ها تو مخیله شون هم خطور نمیکنه که یه کار ورزشی هم کردم تو نماز.
ولی توی سجده اون آرامشی که میگه،
میدونم میخوام بگم این تحقیقاییه که میخوان همه چیزو با فضای ارادی توجیه کنن، نمیخوام بگم نیست، حتما یه خاصیتایی تو عالم هست، اما میخوام افق فهم اصلا افق نیست. حالا برگردم سراغ بحث خودم، میخوام این ذهنیته، اما تو ذهنیت ما نمازو خیلی راحت چیز میکنیم، روزه چون حیث نخوردنه خیلی راحت عمل دینی احساسش میکنیم. ولی حالا بهتون میگن آقا ازدواج کردن ثواب داره، بعد میگه نکاح کردن ثواب داره، هر قطره غسلش چنو چنانه. اصلا عقلا آقا اینا خودشون دیدی، میخوام این ذهنیت رو بگم، این ذهنیت ریشش چیه؟ ریشش اینه که باور نمیکنن انسان رو با همین چیزا رشد میکنن، یعنی ما قراره با همین امور رشد کنیم. یعنی درسته با گرسنگی رشد میکنیم، اما اون سیری بعد از گرسنگی هم موضوع دارین، از چیزای محرمات اتصال چیز دیگه، صیام به هم دیگه، اصطلاح خاصی هم دارن که البته اختلاف فقها که آیه حرمتیانه، ولی تو فضل احادیث خیلی نهی شهید شده که روزه رو به روزه بچسبونید، یعنی امروز روزه گرفتی خیلی شدید نهی شده. یعنی چی نهی شده؟ یعنی روزه فقط گرسنگیش نیست، خوردنش هم هست. البته خوردن یه عالم آداب داره، حلال باشه چی باشه چی باشه چی باشه، ولی یعنی خود با خوردنه شما تغییر گفتم بعضی وقتا این حالا فضای عوامی چیزایی میفهمن ما هر چقدر کوشش خودمون داره نه این مسائل دیگه میفهمن. یه بنده خدایی گفتش که من یه رفیقی داشتم، این بچه هیئتیای قول خودش لاتوین، یعنی نه بچه هیئتی طلبه اینا، گفت من یه رفیقی داشتم خیلی مثلا بی غیرت و فلان و فلان بود، بعد گفتم چیکار کنم این آدم خوبی بشه، از پولای قطعا حلال خودم نذر امام حسین کردم، بعد این غذای نذری امام حسین رو دادم به این که تو بخور. گفتم یه فهم خیلی عمیق چیزه، خوردن یه مال حلال امام حسینی اثری دارد در تغییر اخلاق این. و گفت بعد از یه مدت مثلا کم کم چیز شد و خوب شد و اینا. میخوام یعنی خلاصه این که خوردن یه کاری داره میکنه تو عالم. خب مطلب سوم، این تقریبا توی مطلب اول توضیح دادم، امکان تبیین تنوع رفتارهای جنسی انسان در عین نشان دادن انحرافی بودن آنها، برخی از آنها. یعنی که ببینید لحظه فطرت تو فضای جنسیت دو تا کارو با هم میکنه، ما با دو تا واقع مواجهیم، این دو تا واقع میندازتمون گیر. یکی این که اگه واقعا تو غریزه انسانی تحلیل غریبی که فطرت نداره، اگه واقعا طبیعیه چرا انسان ها اینقدر متنوع رفتار جنسیشون، یعنی تو حیوانات فقط فوقش یک دو تا کار میکنن، انسان ها انواع کار عجیب غریب میکنن، نه فقط انواع کارها میکنن بلکه انواع هویت ها الان برای خودشون دارن قرار میدن. یعنی میگه آقا من دو جنسی ام، من جنس سیالم، من این چرت و پرت که امروز 11 اون سالی که من مناظره میکردم تو بحث همجنسگرایی که 7-8 سال قبل بود 11 تا جنسیت گفته بودن توی کتاب روانشناسی، الان نمیدونم چند شده. بله 5-6 سال پیش فکر کنم 11 تا جنسیت اینا شمردن، یکیش دگر جنس خواهه که ماهاییم، دومیش همجنس خواهه، سومیش تراجنسیه، چهارمیش همجنس خواهه، پنجمیش دو جنس خواهه، حالا بقیش هم نیست، 11 مدل جنسی هستم. حالا اگر بقیش میشه تخیل کنه اینا رو آدم میتونه بشپور که من گفتم، آدم هی تحلیل میکنه یا اینه یا اون یکی یا دوتاش باید یا هیچ کدومش مثلا اینا، بعدش که تا 11 تا هویت، یعنی هویت ها نه رفتار، یعنی طرف خودش رو اینجوری میشناسه. خب این چه توجیهی داره؟ میگن آقا هیچ حقیقتی برای انسان نیست تحلیل غربی ها. هیچ تعیونی ندارد. خب وقتی هیچ تعیونی ندارد انحراف معنی نداره، درست منظور رسونم؟ اگه شما بگه انحراف داره پس این تنوع چیه؟ یعنی انسان تحلیل سنتی میگه آقا جون یا دیگر جنس خواهی یا منحرفی، طبیعت دیگر جنس خواهه پس هر که غیر از اون است منحرفه، ما میگیم نه این دوتا با هم قابل توجیهه به لحاظ واقع شناسی، یعنی واقعا چرا اینجوری رد؟ چون فضای برساختی اونجوری تو فطرت ظرفیت دارد، اما در این حال ما میتونیم بگیم عمده اینا انحرافه. خب خب این تیکه ما نیکولاس یونر که گفتم هم اینجا در واقع اینجا توضیح شده دارم دیگه، من تکرار نمی کنم. یعنی نکته من حالا جمله آخر همون بنده اینه که آیا جنسیت رگه فرهنگی تربیتی دارد؟ آره دارد. یعنی جنسیت درست یه پاش توی فطرت طبیعته، اما یه پاش هم تو فرهنگه، برای همین انسان یعنی آیا ممکن است دخترانگی در ایران با دخترانگی در دخترانگی اسلامی دارم میگم، یعنی معنی درستش، آیا ممکنه ما دو تا الگوی دخترانگی داشته باشیم؟ من به نظرم لزوما اینجوری نیست که نداشته باشیم.
اروپایی‌ها متفاوتن، حتی مسلمانان که میشن و یعنی حتی رفتارهاشون
متفاوته. نه متفاوته، دو توضیح داری، یکی آقا متفاوته، یعنی البته اینو گفتم این باید بحث بشه، نه الان خیلی قاطع نیم، یعنی آقا بالفعل خارجیان متفاوتن اما اشتباه میکنن، واقعیتش یکیه، ذهنیت عقل ما اینه، عقل به ذهنیت جامعه ما.
نه در حالت زمان ترین شکل ممکنم باز اقلیما اینگاری مثلا یا حالا کشورها متفاوت، یعنی حتی عرب با مثلا فارس ها یا
بله بله من هم خواهم بگم هم آیا این تفاوته لزوما تفاوت نادرستیه نارواییه یعنی باید واقعا همه اینجوری می بودن، اما حالا فعلا با اینا کوتاه میاییم، راه میاییم باهاشون، فعلا مستضعفینند، یا نه واقعا میشه چند تا الگوی حالا زنانگی مردانگی هر مفهوم چند تا الگو داشت. من فهمم لزوما وجود چند تا الگو نمیتونه بگیم حتما از نظر اسلام ممنوعه، غلطه. یعنی من اونجا که خیلی واضح‌تر تو بحث هویتی، بحث ایران چی میگم، این تعبیری که آقا دارن که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، میگن چرا که الگوی اسلامی ایرانی، چون الگوی اسلامی عراقی پیشرفت فرق میکنه، لزوما این نیست. یعنی ما یه حیث اینجوری داره، یه حیث خاص اینجا. اینا میتونن، حالا ممکنه بگه الگوی دخترانگی در ایران، حتی الگوی دخترانگی در قم میتونن متفاوت باشد به الگوی دخترانگی مثلا در زاهدان. آیا لزومن یکیه یا میتونه فرق کنه؟ من این باید بحث بشه ها، یعنی الان فقط دارم امکانش رو میگم، بخوام این امکانش رو فعلا گفتم، اما اینکه حالا واقعا قابل دفاعه، آدم باید در بیاره الگو رو ببینه واقعا قابل دفاعه. اما ذهنیت من لااقل نسبت این مسئله بازه، یعنی که شما نیازی حتما بری تو موضع وحدت وایسید. میشود کسراتی رو پذیرفت که من اینجا میگم کسرات حق، ما فکر کنیم حق همیشه واحده، نه، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی ما یه کسرت خود ما تو عالم ایجاد کردیم. غیر از چیز آیات که میگه که ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، یه اختلافی هست که بغی بینهمه، یعنی از روی ستم این اختلاف ایجاد شد. اما آیا اختلاف های این حد، یعنی بد است دیگه اختلاف، آیا اختلاف های انسانی لزوماً بده یا نه ما عرصه های از اختلاف داریم که اختلافی است که بد نیست، حتی تو افق اخلاقیات. یه نکته بفکرم کلاس شما نگفتم، یه نکته چند وقت پیش بهش برخورد کردم، خیلی برای خودم جالب بود، اگه گفتم بگید که تکرار نشه، که آیا انسان ها علاوه بر مراتب طولی ارزشی رو دارم میگم، تو فضای ارزشی مراتب طولی خیلی واضحه، آیا مراتب ارزی ارزشی هم دارن؟ مراتب ارزی تکوینی که دارن، در ارز هم تکوینن. اینو به شما بحث نکردم، میگفتم ببینید تو ذهن ما مراتب ارزشی فقط طولیه، یعنی کی از کی بالاتره، کی از کی بالاتره، اگه یکی بالاتره دیگه پایین‌تر نیست. بعد تو خیلی از آیات و روایات به گیر میخوریم. مثال خیلی بارزش که خیلی بحث برانگیزه، آیا موسی بهتر بود یا خضر؟ شما تو داستان موسی و خضر، خضر خیلی بالاتره، اما موسی پیامبر اولوالعزم، پیامبر اولوالعزم نمیتونه از بقیه پایین تر باشه. اون حدیث داریم که خدا تو هر امتی اول عقل پیامبرش به نهایت کمال رسوند، بعد اینو مبعوثش کرد. حالا موسی بالاتر یا خضر؟ یا یه روایت اصلا لقمان و داوود، لقمان بالاتر یا داوود؟ اینو شما میرید توش گیر میکنید، واقعا هم گیر میکنید. نکته من این بودش که همون گونه که بلاز ارزشی، نه فقط بلاز وجودی، مراتب طولی داریم، مراتب ارزی هم داریم. یه روایت پیدا کردم براش، این تو قبل از این روایت من واقعا شک داشتم برفتم، این روایت داره که پیدا کردم خیالم راحت شد. مراتب ارزشی یعنی داریم ارزش گذاری میکنیم، یعنی به یه جهت این بالاست، به یه جهت این بالاست، برای همین این دوتا نمیتونی بگی بلکل بالاتر، شاید هم بلکل یه نگاهی بشه کرد، اما واقعا این یه جهتی دارد که از این بالاتر، این شاید مجموعاً یکی بشه بالاتر اونو کارن، اما واقعا یه چیزی دارد که این ندارد و یه چیزی دارد که این ندارد. این منظور به ارزی اینه، روایاتی توی کتاب اختصاص شیخ مفیده، اینو احتمالا شیلو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، تو بحث ایمان که سلمان بالاتر ابو ذر پایین‌تره، اگه ابو ذر بدونه در قلب سلمان چی می‌گذره اونو می‌کشه، یعنی میگم ابو ذر بالاتر، سی سلمان بالاتر از ابو ذره، تو بحث ایمان معروفه. اما روایتی که من اونجا دیدم روایت معروفی هم نیست، میگه لو عرضه شود فکر کنم اون چیز، اگر ایمان سلمان به مقداد عرضه شود، مقداد کافر میشه، و اگر سلم مقداد به سلمان عرضه شود، سلمان بیدین میشه. حالا هم تعبیر روایت چیه؟ خیلی جالبه، یعنی این روایت داره میگه که سلمان به لحاظ ایمانی بالاتره، مقداد به لحاظ صبر بالاتره. مگه صبر با ایمان گره نخورده؟ تو ذهن ما اینه دیگه، هر کی ایمانش بیشتر صبرش هم بیشتر، صبر اینجا صبر تو افق ایمانی داره که، نه صبر مثلا صبر مثلا مادی و جسمی اینا که، درست منظور برسونم؟ ولی داره میگه که آقا جون تو همون وادی که وارد میشی، یه حیث سلمان بالاتره، یه حیث چیز که نه سلمان تحمل اینو داره نه مقدار تحمل اونو داره، این نشون میده که انسان ها میتونن به لحاظ عرضی هم متکثر باشن، یعنی در عرض هم واقعا افراد بالا. این که گفتم تو بحث زن و مردم، به نظرم این الگو خیلی میتونه جواب بده. آیا واقعا به لحاظ ارزشی ما قائل به تساویم یا تفاوتیم در عینه که کدوم بالاتر نیستن؟ این ذهنیت رو باز میکنم، یعنی میشود به لحاظ ارزشی افراد متفاوت باشن، اما متفاوت به معنی بالاتر پایین تر نباشه، به معنی دو حیث مختلف باشه.
ارزش
ما خودمون برام میام هر کی چی قرض کردن طولی
شد حاکمه، فقط طولی
الان که تو ذهن همه هست طولیه. من میخوام تو فضای احادیث ارزی هم یه محملی داره که حالا گفتم تو فضای زن و مرد هم و اون بحثی که سال داشتم آخرم گفتم من قاطع نیستم، یادتون هست دیگه تفاوت ارزشی گفتم من هنوز به جمع‌بندی نرسیدم. الان مثلا ذهنم اینه که یه گزینه که مثلا من هیچ وقت موقع فکر نکردم اینه که شاید زن و مرد هم واقعا یه احادیثی داریم واقعا مردی میبره بالا، یه احادیثی هم داریم واقعا زن میبره بالا. خب شاید اینا واقعا نسبت به هم بالاترن، این با یه زاویه این با یه زاویه دیگه، و لزوما معناش این نیست که مساوی میشن. آقا تو ذهن ما اینه دیگه، وقتی از یه جهت بالا دیدن یه جهت بالا خروجیش میشه مساوی، نه خروجیش مساوی نمیشه، خروجی دو تا چیز مختلف میشه. خب
دو تا چیز مختلف
که خب که اون وقت اتفاقا این دو چیز مختلفه خیلی مؤید مفهوم مکملیته، یعنی چون اینا هر کدوم از یه جهت برترن مکمل میشن، این خیلی مؤید اون ذهنیت میتونه باشه. خب نکته بعدی که این نکته هم میخواستم این جلسه اگه برسن دیگه وارد این بحث مفصل بشن، فقط حالا الان بگم ایش نکته شو، تفاوت تعیین زوجیت انسان در مقام تعیین حقوق، نه حقوق طبیعی نه قراردادگرایی. ببینید چهار نیمه دیگه یک ساعت وقت داریم، فکر کنم پنج و نیمه. بله ببینید اون بحث حق آزادی و حق رشد رو که جلسه قبل گفتم، این حالا بیاید تو فضای حقوق، آیا حقوق زن و مرد صرفا باید بر اساس طبیعت رقم بخوره؟ آیا صرفا باید در اصلا قرارداد رقم بخوره؟ این همه مقدمات طولانی بحث ما باید رسیدن به این مطلب بود توی فضای حقوقیش که چی؟ ببینید ما میخواییم بگیم خانواده اصلا یه پدیده متمایزه، محور بحث ما خانواده در اسلام دیگه، یادتون به نرفته موضوع بحثی اینقدر رفتید سراغی مثل انسان شناختی اصل بحث.
من کلن احساس کنم
درست اون انسان شناختیه. من گفتم اینا همه گفتم که به نجیبه چی برسونم؟ به بحث خانواده برسونم. ببینید بحث ما سر این است که اگر فهمیدیم که مسائل صرفاً با حق طبیعی و حق قراردادی تمام نمیشه، بلکه یه چیز دیگه داریم که ما باشه باشیم حق فطری که نه لزوماً اینه نه لزوماً اینه، یه چیز دیگریست، اون وقت طراحیه و این بیش از همه کجا خودشو داره نشون میده؟ تو وضعیت زن و مرد، که زن و مرد از حیث انسان یه چیزی هم که بند اول گفتم، آیا جنسیت امر طبیعیه یا امر قراردادی؟
طبیعی.
نه دیگه الان
جنس
گفتم جنسیت گفتم نه طبیعیه نه قراردادی، فطری داشتم اینو میگفتم دیگه، گفتم اگر جنسیت یه چیزی نیست لااقل تو این عرصه ما مدخل جدید داریم باز میکنیم. برای همین است که واقعا اگر شما بگید ما تو فضای فردی محور طبیعیه، تو فضای اجتماعی محور قراردادیه، محور برنامه ها توافقات و قراردادات توی فرد، این هست که خودت باید رشد بکنی. ببین افراد به لحاظ فردی خیلی واضحه براشون که امور خودشونن، یک واقعیتی دارن، رشد هست. ببینید معلمه سواد آقای متعلیدان رساله قشنگ اینه تو بحث آزادی، نمیگن آقا انسان همینجا باید آزاد باشه، میگه سواد آموزی چی؟ بهداشت چی؟ آزادی باید باشه نه؟ شما میگید حق آزادی، حق آزادی، اصل حق ها توی یاد داشته شنو، میگه حالا سواد آموزی اجباری باشه نه؟ بهداشت اجباری باشه نه؟ میگه نیا کنید هر جا امر واقعی برتر نشون بدیم همه میبینن که اگر بچه ها نخواستن سواد بگیرن به زور بفرستش مدرسه، اگه کسی خواست بهداشت رعایت نکنه به زور ملزمش کن، خودکشی مجاز یا نه؟ خب دلش ما خودشو بکشه به شما چه ربطی داره؟ تو تمام دیده تمام میشه برای ممنوعه خودکشی.
چرا الان دارم ابزار میسازم؟
چی؟
چی بسازم؟ ابزار دارم بسازم برای خودکشی خودخواسته.
نه دو تا فضایی، یا شما لحاظ حقوقیش میگی یا لحاظ فضای سوء استفاده و چیزا داری میگی. یعنی یه چیزایی هست که خودشون تو مقام قانون گذاری ممنوعه، اما فضای نظام سرمایه داری سعی میکنه هر چیزی رو بیاندازه. ابزارش که اشکال نداره، ابزاره هست، ولی شما حق نداری قانون هر کسی بخواد تو در حین خودکشی بگیرن بزدور نجاتش میدن تو کل جهان. یعنی اگه تیم پزشکی تیم جید هر جا به یه خودکشی رو پیدا کنن میبرن احیا میکنن، دیدید دیگه تو کل جهان هست. میخوام این ماهای حال پارادوکسی در فضای اونها، ولی اینو میخوام بگم اینا مثال خیلی خوبی برای متعریف میزنه که نیا کنید واقعا نیست که حق هیچ ریشه تو واقعا نداشته باشه، صرفا آزادی باشه. شما میگه آزادی رو محدود میکنن تو اینجایی که واقعیت هست، تو اینجایی که واقعیت هست. حالا حرفا اینه، میگم نیا کنید وسط این دوتا اینجا سبقه یه اشتباهی خیلی پررنگه، قراردی پررنگه یا سبقه یه چیز، یه چیز داریم اسم خانواده، که خانواده قرار بین این دوتا رفتار کنه. یعنی مثال خوبی که پیدا کردم توی بحثا، ما خیلی راحت بگیم همجنسگرایی بده. چرا؟ چون خلاف فطرت، خلاف حتی طبیعت اینا. خب روابط نامشروع چرا باید باشه؟ تو همین فاز فکر کنید، روابط نامشروع روابط بین زن و مرده، چرا باید باشه؟ یعنی شما میگید نه روابط نامشروع حتما باید عقد خوانده شود. عقد افق قرارداد دیگه. یعنی این نیستش که ما بریم صرفا وایسیم تو موضع طبیعی و فکر کنیم مشکل حل شد. تو خانواده به شدت این دوتا در هم تنیده است، یعنی هم امر فطری طبیعی هست هم یه امر قراردادی. فرق به تعبیر چیز نکاح و سفاح چیه؟ نکاح اون است که چیه؟ جالبه دیگه، حتی حدیث خیلی قشنگیه، اما این دفعه ذهنم رسیده طرف همین کانال هم تازه گذاشتمش اونجا به مناسبت بحث لا تلمزو انفسان لا تنابزو بین القاب اینو گذاشتم، ببینم چقدر به این بحث ما مرتبطه. میگه از اصحاب امام صادق بود، همیشه هم با امام صادق بود، بعدش یه بار برگشتش خادمش غلامش نیومده بود، دو سه بار صداش کرد نیدش، یه دفعه اومدش شروع کرد بهش گفتش که ای حرامزاده، یا این زنازاده، یه همچین تعبیر حرامزاده فکر کنم بود، این حرامزاده تو کجا بودی؟ حضرت خیلی ناراحت شد، گفت چرا بهش همچین حرفی زدی؟ میگه که اینها از قوم سندن، یعنی مسلمان نیستن و اونا ازدواج خواهر برادر اینا توشون عادیه، روی این حساب اینا خیلی هاشون مثلا اینجوری هن حرامزاده. حضرت اونجا میخوام بحث ایتو میگه هر قومی نکاحی دارد که با سفاح براش فرق دارد و اینها هم نکاح دارن، تو حق نداشتی بگیم بگی ولو خواهر و برادر ازدواج کردند، اما چون تو فرهنگشون اعتبار شده نکاح، این نکاحه از نظر ما معتبر است ولو که ما ازدواج زناشو خواهر برادر قبول نداریم. به تعبیر ساده‌اش بخواید مطلب رو بفهمید، یعنی اگه یه خواهر برادری ازدواج کردن بچه دار شدن، حالا اسلام رفت اونجا رو گرفت، این بچه رو حرامزاده محسوبش میکنه و از حقوق چیز محرومش میکنه، یه حرامزاده محسوبش نمیکنه. چی میکنه؟ نمیکنه دیگه، محسوب نمیکنه. ولی اسلام یه جور با ما قبله، اونی که قبل بوده رو دستکاریش نمیکنه، نمیگه تو چون قبلا تو دین قبلیت. ببینید دین قبلی چیکار کرد؟ یه اعتبار آورد، اعتباری که اسلام این اعتبار رو با اینکه خود اعتبار رو به رسمیت نمیشناسه، اما چون میگه من هنوز نیومدم این اعتبار نیاوردم، اون اعتبار یعنی تو خود قوم مثلا این سن، حالا زرتشتی ها، چون مسئله زرتشتی ها هم بوده دیگه، تو خود زرتشتی ها فرق است بین بچه‌ای که پدر مادرش برادر خواهر باشن و بچه‌ای که توی زنا به دنیا اومده باشه. یعنی تونستم منظور برسونم؟ این خیلی به نظرم مهمه ها،
یعنی اونو پاک میدونن.
بله بله، این خیلی مهمه. یعنی ببینید ما که داریم میگیم خانواده، یه پدیده مواجهیم که واقعا اعتبار توش وارد شده اما اعتبار تمامش نکرده. برای همین آیا ما خانواده همجنسگرا رو میپذیریم؟ نه نمیپذیریم، اونجایی که دیگه کاملا وای میسه در مقابل اصل طبیعت. یعنی اگه یه عده بگن آقا ما تو جامعهمون خانوادهمون الان فرنگ شده، یعنی من همین الان دارم میگم و فعل بدار، الان یه کسی که همجنسگرا تو آمریکا اینا بودن از اول همینجور شدن، آیا الان اینا بیان اینجا اسلام بره اونجا میپذیره که اون پدر مادر همجنسه پدر مادرش باشن بلا حقوقی؟ قطعا اینو نمیپذیره. یعنی ولو که فرهنگ بشه 50 سال 100 سال اصلا کل جامعهشون اینجوری بشن، اینو نمیپذیره. چرا؟ چون داره اصل طبیعت رو انکار میکنه. اما همین که تونست بین طبیعت و قرارداد جمعی بکنه، ولو جمعش غلط بود، یه فرهنگه که این فرهنگ برسه، این میشه خانواده پدیده مستقل، خانواده پدیده متفاوت. خب اگه ما بخوایم درباره خانواده صحبت کنیم، تو فاز حقوقش هم یادم باشه، حقوقش اینجوری ها. حالا من محوری که خواستم امروز اگه مقاله تموم بشه بگم، تو فضای نظام ارزشی دو تا رشته مهم توی فضا قبل هست که منم به تبع اونا بحث کنم. یکی رشته حقوقه، یکی رشته اخلاقه. اینا با نظامات ارزشی سر و کار دارن دیگه. اخلاق حیث ارتباطش با ما، حالا ما از زاویه خودمون دارم میگم، حقوق به شدت ناظر به روابط بین انسانیه، اخلاق به شدت ناظر به روابط انسان، حالا ما میگیم با خدا یا میگیم با فطرت عمیق خودشه. برای همین ما الان تو خانواده برسنم، من وارد دو تا وادیش میشم. این تفکیک تفکیک غربی نمیدونم شاید تفکیک خوبی باشه یا نه، ولی چون بخی بحثا رو میشه با این از هم جدا کرد، خب از این دو زاویه برم. خب من تا پس دارم گام به گام بحثو میبرم جلوها. یعنی پس ما میگیم نه آزادی، نه کاملا قطعی شدن همه امور، بلکه یه افق فطری که حالا توضیح میدم. خب آخرین بند این مقاله رو بگم که دیگه وارد این توضیح
اخلاق من متوجه
نمیدم. گفتین چی؟ الان همینا شو عادی میگن، یه علم حقوقی یه علم اخلاق. فرق اینا شما تو چی میبینید؟ تو فضای
ارزشیه.
هو هم ارزشیه. هو هم ارزش های اجتماعی داریم که آقا شما نباید دزدی کنید. دزدی نکنید. هم اخلاقی هم حقوقی.
حقوق آزادی
اخلاقی. اساسا روابط بین خود انسان هاست.
حقوق
علم مدرن رو دارم میگم، نه حقوق الهی.
من میگم
حقوق الهی.
تو حقوق جواب
پس بدید. نزد خودم. چی؟
بین انسان هاست دیگه.
فضای غربیش، فضای غربی این شده که اخلاق یه امر شخصی شده، حقوق یه امر اجتماعی شده. اولی خودش اخلاق اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای. یعنی اخلاق حرفه‌ای. فرقش با اون چیه؟ اخلاق یه بار معنوی روش اضافه داره. یه بار ماورایی روش اضافه داره. تو حقوق تو فضای غربی، آقای دکتر رهدار خودمون گفت حقوق اصلا ورود حقوق عامل سکولار کردن جوامع. ما تو اسلام حقوق نداریم، ما تو اسلام فقه داریم. حالا نمیخوام درست قرار بدم، میخوام یه توجهی این مسئله که خلاصه من فعلا به خاطر من فعلا از این زاویهش میخوام بگم، ما تو فضای حقوق به شدت ناظر به روابط داریم نگاه میکنیم. تو اسلام هم الان میگیم دیگه، مثلا شما میگی آقا میگه حق همسری، میگه اخلاق همسری، میگیم دیگه نمیگه. یعنی این دوتا چیز ذهن ما چی داره، چه فرقی میذاره؟ اخلاق هم تکلیف ایجاد میکنه.
اخلاق
ایجاد میکنه. عمده اخلاق تکلیف ایجاد میکنه. اخلاق خیلی تکلیف ایجاد میکنه.
حقوق هم ما داریم با نگاه تکلیف میگیم.
نه تو فضای قرار هر جا شما حقی داری اون برش تکلیف داره در ذهن
شما.
آقا
سر حقه. هیچ وقت نمیگه تکلیف من هست که این کارو.
نه نه شما هر چی. اعتماد اون وقت حق آزادی طلب میکنن، حکومت تکلیفش این است که ما آزادی بده. یعنی هر جا حق اومد نمی کنن بلافاصله تو طرف مقابلش تکلیف میارن. ما هم جنس گرایی میکنیم، شما تکلیفتون اینه که ما اجازه بدید.
پس شبهاتی که کلا همیشه سر حقوق داره بحث میکنه، اصلا هیچ وقت تو شبهات حرف
از طرف خب این از زاویه خودش داره میگه، نه از زاویه اون. ولی اتفاقا همون زاویهش رو جدی بگیری، میگه اون میگه تکلیف تو این است و من اجازه بدی.
یعنی مثلا از این ور تکلیفی که مثلا این در برابر حکومت مثلا داره اینو در
خب این بحث دیگه است. یعنی شما میگه حق حکومت، شما میگه بحث اون سر حقوق حکومت، همون میگه تو حق داری اونم حقی داره. ولی میخوام اصلا حق اقتضاش اون طرف مقابل تکلیف.
من این چیزی که تو ذهنم اخلاق مثلا احترام به پدر مادر، اگه من انجام ندم مجازاتی هم نیست سر داره برش. ولی توی یه بحث
دروغگوی اخلاقی یا نه
اخلاقی
برای تو بستگی داره که تا چه حد حق تو هست. میخوام میگم نیا کنید، خیلی اخلاق شما تو اخلاقی خیلی بی افتی اخلاقی یا نه، زاویه اخلاقی یا نه، افت ورزیدن و بی افتی. مسئله اخلاقی مسئله حقوقی هم هست. حقوقش کی میشه؟ اونجایی که تو فضای غرب، اونجایی که اساسا دعوا کشیده میشه به بستر اجتماعی، دیگران میاد، دادگاه میاد. خب میدونم شما دارید یه جایش دسته، من فقط اینجوری نیست که اخلاقی هست.
مثلا این هم یه
تو چرا این مثال به خاطر که با فضای فرهنگی بون رقم خورده. تو قرب اینا رو خواستن من توی چیز گفتن حقوق کودک، همه رو میخوام من تو اون وادی بکشن اسم شده حقوق کودک. من گفتم ما اعتماد تو نگاه دینی حقوق والدین داریم، یعنی شما احترام والدین تو فضای دینی ما حقوق والدینه، چون حقشه. یعنی شما اگه نکنی گناه کردی، لا تقولها ما اوف نمیدونم عاق والدین شدن اینا هست دیگه. منتها غالبا وقتی کلمه اخلاق میگیم حیث معنوی تو ادبیات ما، حیث اخرویش خیلی پررنگه، تو کلمه حقوق حیث دنیوی، حیث روابط دیگرانش پررنگه. حالا من گفتم تفکیک غربی، ما تو تفکیک غربی بسیم شو شاید اصلا بد کاری کردم از این زاویه شروع کردم. میخواستم آخه این چوب بارش بشه.
اخلاق و حقوق برای ما اساسی دیگه هم باز کرده بودن. این چیزی که من نمیدونم دوستانم حالا اینقدر یادشون یا نه، ما این رو دریافت کردیم که اخلاق مثلا مجازاتی در برابرش نیست، تکلیف ایجاد نمیکنه، ولی مسائل حقوقی تکلیف ایجاد
میکنه.
حقوقدانا اینجوری تفکیک میکنن. حقوقدانا اخلاق اینجوری تفکیک میکنن. ولی شما از عرف جامعه بپرس، ببینید آقا جون دزدی کار غیر اخلاقی هست یا نه؟ یعنی در حالی که بار حقوقی هم داره دیگه. خب یعنی شما از زاویه خود حقوق، بین حقوقی حقوقی کار حقوقی من باشه، حقوقی باشه اخلاقی هم هست. یعنی خود شما این به ارتکاز خودمون ورود پیدا کنید، بی عفتی، زناکاری کار غیر اخلاقی، تجاوز به عنف کار غیر اخلاقی هم هست یا فقط کار حقوقیه؟ استاد
ما اینا رو هم گفتیم، ولی به قول شما اساسا حقوق قبول نمی‌کنم. چرا؟
اون مثالی که گفتن بچه‌ها خب یک سال که اون بس کنه به بیمار، اینو گفتن حقوقی نیست ولی اخلاقیه.
بله
نه نوع مثال کلا فهم کرد، گفت یعنی کسی نمیتونه از لحاظ حقوق بگه حقوق منو ضایع کردی یا حقوق منو ندادی. اصلا مثالش این که همون داره مطرح میشه نیست، اون توی وادی
دیگه. کسی نمیاد شما رو مؤاخذه کنه که مثلا جان یه نفر تو بیمارستان به جان من بند بوده،
بله مثلا
دعوا میکنن، بله به اون طرف حالا من میخوام برم. از نظر اخلاقی من
عذاب وجدان
میگیرم، ممکنه
ندارم
ولی حقوقی هیچی ندارم، اینم بکنم برم.
میدونم دیگه چرا؟ اخلاقی ببینید اونو بردن تو فضای عذاب وجدان. حالا این آقا اگه آدم کشتی عذاب وجدان میگیری یا نه؟ تو همون فاز آدم اینه شد آدم کشتی عذاب وجدان میگیری اگه ازدابت بکنم. اخلاقی یه حیث معنوی چیز توش پررنگه، ولو که این حقوقیه میخواد بگه هرچی من نیستم تویی. میگم نه، این رابطه تداخل دارن با هم. برای شما خیلی جا یعنی یک کار پیدا می‌کنی، هم حیث اخلاقی دارن هم حیث حقوقی دارن، چون حیث اخلاقی حقوقیشون تو فضای اروپا با ما فرق می‌کنه. ما یه علم فقه داشتیم دو تاش داشته با هم جواب میداده. یه شما تو علم فقه از دعوایی که نای سروش رو انداخته خیلی هم چیز شده که چیز همین دعوای فقه و اخلاق رو توی فضای اسلامی رو انداخته. این کار فقهی و اخلاقیه. بعد آقای سروش میگن که اگه نیت باشه اخلاقیه، اگه ظاهر عمل باشه فقهیه. و اشکال خیلی مهمی هست که نیت تو نماز حکم فقهیه یا حکم اخلاقیه؟ مثلا نقض خوب علیه الفاظ سروش، یعنی این که شما نیت رو در واقع هم منظورش این نیست معنوی درونیش بود، من گفت فقه فقط ظاهریه، نه نیت تو نماز که اصلا ظاهری نیست حکم فقهیه. تو فضای فقه این تفکیک وجود نداشته. تو فضای فقه حالا این گفته دیگه بگم شما، تو فضای فقه ما علم فقهمون تو علم اخلاق فهم میکرده. تفاوت اینها اینه که علم فقه اساساً با رفتار و عمل کار داره، علم اخلاق با خلق کار داره. برای همین علم اخلاق برای که خلق رو حاصل کنه توصیه عملی میکنه، اما توصیه عملیش برای خلقه. علم فقه کار نداره که این توصیه عملیش چه خروجی داره، میگه خود این عمل برای من مهمه، حال خوب شدی یا نشدی. ببینید علم اخلاق هدفش این است که شما دروغگو نباشید، شجاعت داشته باشید، خصلت ها خوها. حالا برای که دروغگو نباشی دروغ تا میتونی نگو، یعنی این عملو میگه دروغ نگو. اما چرا میگه دروغ نگو؟ چون میگه خصلت دروغگوی خصلت بده. این تفکیک تو سنت ما وجود داشته، تو فضای غرب ما رو کشیدید توی بحثی ها. تو فضای غرب از زمان هیوم اخلاق به معنی خلق و خو نفی میشه، کل بایدها اعتباری قلمداد میشه، در حالی که اینجا اصلا اعتباری نیست. شجاعت یعنی عینی خارجیه، راهش هم عینی خارجیه. این کارا رو بکنی شجاع میشوی. ببین یعنی امر کاملا عینی خارجیه، اصلا اعتبار به معنی اعتباری که تو بعضی فقه پررنگه نیست. کل اخلاق کنار میذاره، اعتبار میشه یه چیزی مونه به اسم اخلاق. بعد این اخلاقه که فقط شده حوزه اعتباریات، یه رشته دیگه هم اونجا شکل میگیره به اسم حقوق. بعد کلی دعوا میکنن این اخلاق کدومش حقوقش کدومش. ولی خب تو فضای ما اخلاق و حقوق در مقابل هم نداره. من خواستم بگم به تبع فضای غربی داشتم بحثو میگفتم، گیر کردیم دیگه، اصلا اشتباه کردم شروع. خب ولی خب تو فضای فقهی ما لااقل بدونید، یعنی علم حقوق اونها رو علم فقه ما متکفلشه، علم اخلاق ما متکفل علم حقوق اونها نیست. میشه کاملا ضابطه دستتون میاد، یعنی شما میگه هر جا خلق و خو موضوعیت داره موضوع علم اخلاقه، چه دنیوی چه اخروی چه مادی چه معنوی، هر چی، هر جا عمل موضوعیت داره. اما علم حقوق به خاطر اینکه بخواد اون خلق و خو رو حاصل کنه یه اعمالی رو میگه، از این زاویه مهم میشه. چون تو فقه باید نماز بخونی چه حضور قلب داشتی چه حضور قلب نداشتی، اما اخلاق میخواد بگه خودم یه کاری کن اخلاقی بشی، معنوی بشی. برای اگه فقط علم اخلاق بود گفت نماز قلب بدون حضور قلب، نماز بدون حضور قلب نخون. علم اخلاق محضی که فقط اخلاقی فقط فکر کنه. اما تو فضای فقه نه، من اصلا با اونش کار ندارم، من این عمله رد تو میشه. خب میخواد ایسی بگم اشتباسی کردم، نه حالا میکردم بذاری من همین نکته رو تمامش کنم، وقت همون چقدر مونده؟ داریم وقت. خب من حالا میخواستم اینو بگم، بگم که این من این همه بحث طولانی کردم میخوام فقط زمینه سازی برای این که بخوام حالا خانواده رو تو این وسط بازش کنم. یعنی خانواده مهمترین جاییست که این دعوای انسان شناسی ما داره خروجی میده، داره نزاع‌های سنگینی رو تعیین میکنه. فقط قبل از اینکه وارد همون بحث خانواده بشم که در واقع از مقاله بیام بیرون، آخرین بند اینجا رو بگم. ببینید بند 5 گفتم حیا رهنمون کاربردی فطرت در ساعت امر جنسی. این حیا رو حقیقتش بگم این آقای طه عبدالرحمن، تو خدای طه عبدالرحمن، این آقای دکتر اسلامی که طه عبدالرحمن میخونه کتابای این آقای طه عبدالرحمن داد و منم دارم خوندم و تحت تاثیر ایشون دارم میگم، ولی تحت تاثیر ایشون گفتم، بعد رفتم واقعا بنده خدا خوب انتخاب کرده. به لحاظ فضای مسائل جنسی ما که گفتیم فطرت یه جهتگیری داره ما نشون میده، میتونیم بگیم توی مفاهیم مختلفی داریم کجا این کلیدی ترین جهتگیری رو دارن ما نشون میدن؟ ایشون دست میذاره رو کلمه حیا و به نظر من حرف قابل دفاعی هم هست. یعنی شما میخواید بفهمید امر جنسی داره تو افق جهتگیری فطری فهم میشه یا نه، ببین با حیا چکش کن. اولا اهمیت خود کلمه حیا رو بگم، تو فضای احادیث ما حیا رو بردن تو رده خود عقل و ایمان. ببینید من این حدیث رو تمسک نمی کنم که لا دین لمن لا حیا له، چون از اینجور حدیث ها زیاد داریم، اگه کسی این کار رو بکنه دین نداره، این سلبیه. کدوم حدیث محل بحثمه؟ اون حدیثی مثلا اینجور حدیث ها که مثلا میگه خدا میگه که من به حضرت خدا میگه به آدم عقل و عقل و ایمان و حیا عرضه شد، گفت یکش رو انتخاب کن. آدم عقل رو انتخاب کرد، ایمان و حیا هم گفتن هر جا عقل بره ما هم میاییم. من از این حدیث چه نکته‌ای برداشت میکنم؟ میگم نیا کنید کلمه حیا رو گذاشت تو ردیف ایمان و عقل، یعنی افق حیا. از اینکه کدوم اول کدوم دومه که ظاهر حدیثه اینو نمیخوام بهش برزم، میگم دقت کنید کلمه حیا رفت تو رده ایمان و عقل. شواهدی که دارم میگم حیا خیلی مهمه. شاهد دوم داستان خود هست آدم، داستان هست آدم. شیطان میگه آقا من هدفم چی بود؟ سوره اعراف بود دیگه، از فریب دادن اینا هدفم چیه؟ یادتون هست؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عن سوءاتهما. هدف من این بود که آشکار کنم برای شما سوءاتتون رو. بعدم که میخونن درختو فبدت لهما سوءاتهما، بعدم خدا حالا اینکه خیلی پررنگش میکنه دو سه آیه بعد میگه یا بنی آدم لا یفتنن لکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما. دوباره اینو تاکید میکنه، میگه داستان از آدم فقط برای شخص آدم نبودا، برای همه شماست. مواظب باشید شیطان چی نکنه؟ لباستون رو نگیره. لباستون رو نگیره، فکرم خدمت شما مصالحه گفتم اینو. آقا اینا مگه زن و آدم و حوا زن و شوهر نبودن؟ مگه زن و شوهر به هم محرم کامل نیستن؟ چه چیزی رخ داد اونجا؟ چرا ناراحت شدند؟ به خاطر که عنصر حیات تو انسان صرفاً و صرفاً این ضابطه فقهیه نیست. حتی زن و شوهر نسبت به هم حیا رو باید رعایت کنه. برای همین فتوای فقها مکروه. این گفتم بحث حکم خروجی فقهی غیر از تحلیل مبناییه. اگه ما بودیم و حیا میگفتیم اصلا برهنه شدن کامل زن و شوهر برای هم حرام است. اگه ما بودیم فقط حیا و این آیات. در که نه میگم آقا این که مثلا میگن مکروه تو فقه داری مکروه به خاطر که یه عالمه مسئله تو این وسطه. اسلام داره خروجی میگیره اعتبار میکنه تو خروجش، ولی در مجموع کار خوبی نیست. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این حیاه، یعنی شما میتونید آقای گفتم این آقای اسلامی تنها تو ذهن من این کلمه رو پررنگش کرد. میگفت شما هر جا میخواید بگی آقا جون یه رفتار آقا این دختر یا پسر این کارش خوب بود یا نه، به این بضابط حیا میتونی بگی یا نه. اگه بود این بلازه حیا مشکل نداشت کار خوب بود. آقا کنشگری زن در جامعه خوبه یا بده؟ اگه با حیا باشه خوب. رفتار زنان در میان مثلا مردان خوبه یا نه؟ اگه با حیا باشه خوب. ببینید شما نگا، اگه با حیا باشه یه دفعه اینجا میگه اصلا آقا رفتن مرد در مثلا یه زنی در کاباره خوبه یا بده؟ چون نمیتونی بگی اگه با حیا باشه خوبه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی یه جاهایی هست شما این جمله اگه با حیا باشه خوبه رو نمیتونی بذاری روش. میگه اصلا اینجا حیا نداره که رفته اینجا. تونستم برسونم؟ یعنی ضابطه خیلی قشنگه تو فهم مسائل جنسی، تو فهم جنسیت زن. آقا رفت با بچه‌تون میخواید دختر بارش بیاری پسر بارش بیاری، نمیدونم بچه رو بغل بکنم بچه رو بوس بکنم، این چیزای مختلف. مادام که حیا حفظ میشه همین کارو خوبه. یعنی آیا این مثلا اینجا گوشو توی با مرد و زن نامحرم با هم حرف بزنند حیا اگه بشه خوب. دونستم منظور برسونم؟ ببینید هر جا شما چالش میذارید حیا رو بذارید روش، ببینید نه ذهن همراهی میکنه. اینکه اون وقت اون جلسه همونجا با شما بودی گفتی من به نظرم همچنان معتقدم که این حوزه جامعه و زهران افراط میکنن. این ضابطه از حیا اگه بود اشکال نداره. شما این ضابطه ضابطه اصلیه، نه ضابطه صرف قالب ظاهری، صرف حجاب به خودی خود. این اینه که حجاب رو داره تعریف میکنه، تهدید میکنه، تبیینش میکنه. شما هم یعنی تو ذهن خود شما هست که بی طرف بد حجاب با حیاست، طرف با حجاب بی حیاست. خود شما ارزش گذاری کدوم میبرید بالا؟ میگه اینی که حیا داره میگه فامیلا بود. گفتم یادت شد خیلی خوشم اومد اینا فامیلای شمالی ما بودن. حالا اون سالی که ما جوون بودیم که خیلی اصلا بی حجابی اصلا قب داشت، اینا بی حجاب بودن تو مجلس خودشون. بعد این با خانوم من رفته بودن لباس بخرن، اصرار داشت هر لباسی میخره یقه بسته باشه. بعد خانوم من، خب خانوم تو مجلس زنا، مجلس زناست دیگه، لباس همه جور لباس می‌خرن. بگو چرا اینقدر اصراری حتما یقه بسته باشه؟ بگو نمیشه، ما مجالس مختلفه. خب یعنی این نیا کن، این حیا داره شما، این خیلی دین داره، ولو که به لحاظ ظاهری این حکم شرعی رو رعایت نمی‌کنه. خب آیه
چند بود؟ حیا که مراقب
باشید شیطان
حیا شما
رو
از بین نبره.
الان خوندید آیه سوره اعراف. نمیگه کلمه حیا نمیگه ها، تو اینجا خود کلمه حیا نیومده مشخصا. میگه که لباستون رو در نیاره که سوغاتتون آشکار بشه. اینو بس کردیم، بس نکردیم مگه سال قبل؟ خب من آخر این بخش که نوشتم گفتم ببینید رسوندم این آخرین فرضش اینه که ثمره نهایی تفاوت بنیادین خانواده با نظامات اجتماعی که در واقع هم اول جلسه توضیح دادم که ببین خانواده اساسا مهمترین ضابطه حاکم برش به مودت و رحمت، اونجا میشه عدالت. دیگه تا اول گفتم دیگه، یعنی من این بحث انسان شناسی هدفم اینه که بگم خب حالا دیدید انسان چیه، حالا بریم سراغ خانواده. حالا خانواده چیه؟ خب اینجا بعد دور حالا میرم سراغ بحثایی که توی کتاب ندارم. ببینید این تفکیه اخلاق و حقوق رو با یه مقدار تسامح دوباره، چون برخی بحثا رو واقعا میشه انجل جدا کرد، با یه مقدار تسامح میگم اخلاق اونجاییست که حیث خود انگیختگیش بالا باشه، حقوق اونجاییست که حیث قانون و در واقع بیرونی حیث بیرونیش پررنگ باشه، ولی که دوتاشون باید یکی داشته باشن. یعنی ما میخوایم قانون درونی بشه، اخلاق حقوق درونی بشه، ولی حقوق آخرش دعوا میکشه به دادگاه، اخلاق غالبا میرن سراغ فضای خودشون. من نکتم این بود که اول یه فهمی داشته باشیم، هم به لحاظ فضای اخلاق توی قلب و مقایسهش با ما، هم فضای حقوق توی قلب و مقایسهش با ما، بعد بریم حالا خانواده را این دو زاویه تحلیل کنیم. یعنی قوانین خانواده که دادم حقوق زن در اسلام و که سال قبل گفتم امسال بعدش دادم دیگه که امسال داره بحث میکنیم قوانینشو، قوانین خانواده چرا اینجوری رقم خورده؟ قوانین خیلی هست حقوقش پررنگه. اگه بخوام از کتابای مطهری اسم ببریم برای بحث اخلاقی، کتاب اخلاق جنسی در اسلام و غربه. اخلاق جنسی یعنی چرا جنس، این دو جنس اخلاقیات متفاوت باید داشته باشن؟ آیا واقعا اخلاقشون باید یکسان باشه؟ خانواده برای اینکه خانواده خوبی باشه باید همون اخلاقی که مرد دارد عیناً زن داشته باشه؟ یا نه تو فضای خانواده یه اخلاق متفاوتی طلب میکنه. برای همین وقتی میرن تو فضای اخلاق حیث درونی و خودش و افراد خودش جدی بگیرنه، تو حقوق حیث نه بیرونی و روابط و این حیثش بیشتر پررنگه. ببینید من به نظرم با یه دوگانه آزادی رشدی که من تو مقاله قبلی گفتم، این دوگانه توی فهم مدل اخلاقی ما خیلی موثره. یعنی توی فضای غرب محور خود انگیختگی ها شده آزادی. آزادی یعنی چی؟ یعنی دل بخواه. گفتم اینه معلومه دیگه، توضیح که نمیخواد این بحث حق آزادی و حق رشد. آزادی یعنی دل بخواه، یعنی انسان ها وقتی میخوان ارزش گذاری کنن رو خودشون با دل بخواه میرن. و تو این دل بخواه شده دل بخواه لیبرالیسم نست دیگه، حتی جامعه هم باید رو فرد رقم بخوره. برای درسته میگن فرد و جامعه و خانواده هم نمیگن، اما فرد هم یعنی دل بخواه های فرد، جامعه هم یعنی دل بخواه های مجموعه جامعه. جمع بیش اکثریت چی دلشون میخواد اون بشه ضابطه در واقع وضعیت های اجتماعی. خب دل بخواه های خود فرد چیه؟ تو فضای غربی یکی راحتیه، یکی لذت نظر من، که این راحتی و لذت نمودهای خیلی بارزش بخوایم بلازه، یعنی وضعیت آرمانی رو دارم شرح میدم توی اون فضا. راحتی و لذت با کلماتی مثل رفاه، وضعیت اقتصاد، پول، اینا همش ناظر به ارزش هایی است که تو این فضا داره رقم میخوره. لذت هم شاید دو تا کلمه، یکی خوشی، یکی هم در واقع شهوت رو پررنگش کنه. هرچند کلمه پول میشه اینجا هم گذاشت، پول هم میشه گذاشت، من توی یادداشت خودم پول هم گذاشتم. منتها پول کاملا اعتباری است که حالا بله لذت هم میتونه رقم بخوره. یعنی خوشی هم که گذاشتم میخوام یه حس های درونی هم هست، یعنی لذت فقط شهوتی نیست، لذت هایی است که طرف بر همین است که مثلا شما فضای مجازی به شدت شما توی این قسمت لذته تا لذتشه. لذت شهوت هم میبره ها، اما فقط لذت شهوت نیست، خود خوش بودن تو فضای توهمی، تو فضای غیر از شهوترانی.
دلخوشی نمیشه؟
دلخوشی، حالا کلمه دلخوشی هم ترکیبیه دیگه، اما یه جور خوشی، کیف کردن. حالا یه ترکیب کنم توی فضای جامعه چی میشه؟ به نظر اونایی که خیلی پررنگه، یکی شهرت، یکی مقام یا قدرت. یعنی جامعه اگه اینها رو در اختیار قرار بده، جامعه آرمانی رقم خواهد خورد، جامعه‌ای که افراد راحت باشن تا بتونن لذت ببرن، باب شهرت باز باشه، باب مقام هم باز باشه برای افراد. من حالا اینجا یادش کردم گفتم اینا رو میتونم بگم مادی، اینا یه معنوی هم دارن. معنویشون چیه؟ فضای معنویشون، حالا اون که شما گفتید دلخوشی، من گفتم دلخوشی ها، دلخوش کنک، یعنی معنویت هم در اون افقی که خلاصه یه یوگایی هم بکنیم، یه نمیدونم یه کارایی که یه حال معنوی داشتن چیز بدی نیست، یعنی صرف این باشه، یعنی این حیثشه، یعنی هم خوشی که لزوما رنگ و بوی مادی و حسی و چیز نداره، ولی آدم یه خوشش میاد. خب اگه ما از این فضا بخوایم بریم فضای دیگری، فضای نگاه دینی، چه خروجی خواهد داشت؟ یعنی ما کل این رو میبینه تو فاز رشد. رشد هم میبینه تو فضای قرب خدا. که حالا من عرضم اینه که اون سگانه که من گفتم فرد خانواده جامعه به این معنی اینجا رقم میخوره. به لحاظ خانوادگی مودت، به لحاظ اجتماعی میشه عدالت. یعنی ما وضع محدود بخوایم تصویر کنیم، بگیم این سه تا مؤلفه باید تو انسان حاصل بشه. من حالا این یاد داشتم این مدونه ناظر به وست زنه، ولی حالا بچیرم هستش، بحث خانان درش در میاد که در واقع ببینید این افق وقتی تبدیل شده به این افق، بحث آزادی زن، منزلت زن، اعتبار زن، همش رفته تو این فاز. تو این فاز جایی برای خانواده نمیمونه. یعنی توی فضاهای که گفتم مثلا متحری میگه آخه شما میگید لذت، لذت مادری هم یه لذت، آخه چه تو لیست لذت تو اینه نمیارید، ولی نمیارن دیگه فعلا که نمیارن. وقتی نمیارن جایی برای اعتبار و ارزش خانواده نمیمونه. یعنی وقتی شما خود ارزش گذاری کنید، وارد میدان تحلیلی بشید، افراد میگن خب تو راحتی من دادی، تو لذت برای من آوردی، تو شهرت اجازه دادی، تو مقام برای من مهیا کردی، حالا یه زنی میخواد کنشگری کنه با این چهار تا مؤلف کنشگری داره میکنه. خب اینو فعلا به عنوان یه مدخلی برای علم اخلاق باز بذارید تو ذهنتون، بعدا من میخوام از این استفاده کنم. مال بعد حقوقش هم بگم، چون این مال اخلاق رو من تو یاد داشتم، نمیدونم چرا جلو گذاشتمش. غالبا اون بس حقوقی که ساده تر اول من میگم تبیینش جا میفته، بعد میام بالای بحث اخلاقش رو میگم. برای فعلا این پرانتزه رو اگرم یادتون رفت نداره دوباره برمیگردیم بهش. من اون بحث حقوقی مهمتره. تو بحث حقوقی بعد یک دو مطلب بگم که مقدمه بشه برای بحثی بعدیمون. ببینید ما میخواییم یه وضعیتی به اسم خانواده رو تعیینش کنیم. الان حیث نگاه من حقوقی یعنی چی؟ یعنی من میخواهم فعلا به عنوان این ساختاره رو بررسی کنم. این ساختاره چه مؤلفه‌ای رو به هم گره میزنه؟ یعنی شما توی این وضعیت کی داری؟ مهمترین کسایی که خانواده تشکیل دادن زن و مردند. برای همین نسبت حقوقی زن و مرد با هم چی میشه؟ به تبعش نسبت حقوقی والدین و فرزندان چی میشه؟ به تبعش نسبت حقوقی برادر خواهری چی میشه؟ یعنی شما اینها رو به لحاظ روابط حقوقی فهمش کنی. روابط حقوقی که میخواد رو این فاز وایسه، نه میخواد رو فضای قرارداد. من شما واسه این فاز قرارداد میاد نسبت زوجین چیه؟ میفته تو فاز انواع خانواده مدرن، خانواده همجنسگرا، خانواده فلان، خانواده، یعنی در که نه ما زوجین رو مشخصا مرد و زن میگیم، آقا مدلی از خانواده که زوجینش غیر از این باشه قبول نمی کنیم. خب حالا اینها برای که خانواده رقم بخوره چه جور حقوقی نسبت به هم دیگه دارن؟ نظام حقوق اسلام در حوزه زن و مرد چیه؟ آقای بودن نشه کتاب نظام حقوق زن در اسلام، بخاطر که زنش خیلی محل سواله، وگرنه نظام حقوق زن در اسلام نظام حقوق مرد در اسلام هم هست. یعنی شما نمیتونی یکیشو بحث کنی یکیو بحث نکنی. خب من برای اون کتاب نظام حقوق زن در اسلام در واقع میخوام بگم نظام حقوق خانوادگی در اسلام چگونه است، و بعد البته بحثی که روتری نداره. خب اگه این دوتا شدن، این نسبت پیدا میکنن با فرزند، این نسبت این دوتا چگونه رقم میخوره؟ خود فرزند ها، خواهر، برادر، نسبت های اینا چگونه با هم دیگه داره رقم میخوره؟ ما چگونه اینها رو توی ببینید تو مدل غربی مسئله این است که کاملا قراردادی شده. ما تو فضای قراردادی دیدن نمیشه 100% قراردادی بشه. چی شده؟ ببینید یه مدل فردگرایی هست، این مدل فردگرایی با این مدل دارن همیشه رقم میزنن. مدل فردگرایی تو فضای اجتماعی کاملا با فضای قراردادگرایی میره جلو. سازمان اجتماعی همه چی رو با قرارداد تعیین میکنه، همه چی رو با قرارداد تعیین میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما پیشاپیش نمیتونی بگی چه سازمانی دلت میخواد، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، چی سازمانی بذار برای انجمن همجنسگرایان مسلمان. اولین بار تو آمریکا من داشتم همجنسگرایی جزوه میکردم، داشتم به انجمن همجنسگرایی امام جماعت همجنسگرا هستم. مسلمون هم امام جماعت مسجد فلان که همجنسگراست،
یعنی خود امام جماعت
هم همجنسگرا. خب این فاز فرهنگ غربی میگم چی کار میکنه؟ این همیشه قراردادی دیگه. وقتی همه چی قراردادی شد، شما میخوای مسلمون باشی؟
قراردادی نبوده
چی؟
بالاخره یه جایی اون خلاص درس هم خوندن این فکر کنید درس نخوندن. نه من نکتم اینه، میگم ببینید شما سازمان های اجتماعیتون داره کاملا با قراردادها رقم میخوره، قرارداد بیدر و پیکر داره میره جلو. من اینا رو خواستم بگم بخور تو ذوقتون ببینید چه جور سازمان درست میشه. آخه بابا این سازمانه که صدر و ذیلش متناقض چه قرارداده؟ ما مسلمونیم قرارداد کردیم با هم باشیم.
تو دین شما کجا جا داده؟
این تیکه از دینمون رو قبول نکردیم فوقش. نه توجیه میکنید، الان توجیه میکنید همجنسگرا برای همین تو همین قوم خود شما. مقاله علم پژوهشی منتشر شده توسط الانم تو قوم تو ایران منتشر شده، مؤلفش یکی دکتر حقوق، اون یکی طلبه است، نوشته طلبه سطح خارج یا طلبه سطح عالی نمیدونمش، نوشته اسمش نوشته دفاع از همجنس گرایی، کلی تبیین کرده، مقاله علم پژوهشی چاپ شده ها، نه اینکه تو خارج چاپ شده، توی مجلات ایرانی. من تو مقاله
نه
عنوانش نمیشه دفاع از همجنس گرایی ها، توضیح داده. خلاصه حرفش هم اینه که آقا اون لواطی که تو قوم لوط و اینا هست اونا همجنسگرا که نبودن، اونا تخطی داشتن میگردن، اونا آدم هایی شدن. همجنسگرای این نیست، از کاری که همجنسگرا کردن من تو مقالات هم نقد کردم تفکیک میکنم بین همجنسگرایی و عمل جنسی دو همجنس. میگن اینا با هم تلازم نداره، که همجنسگرا یک چیزی که از اول تو ذات انسانه، ولی هر کسی حق نداره دو همجنس همچیز کنند. بعد از این همش مقدمه است که بعدا اون رو کاملا مجازش کنن، ولی تفکیک کردن بر همین است که تو آماراشون وقتی که میخوان دفاع کنن هی میگن آقا ما گفتیم همجنس گرایی نگفتیم لواط، اما وقتی میخوان آمار بگیرن چند درصد جامعه است، هر کی لواط میکنن میارن تو آمار خودشون. یعنی چیزیه که حالا من این مقاله رو ترجمه کردم اونجا آوردم، اینا انواع ترفنده است که اینا میزنن توجیه دیگه میگن.
یعنی فقط میخوایم
ما هم زندگی نه رابطه هم داریم، اما به خاطر اینکه امر درونی ماست، ما اینجوری به دنیا اومدیم. شما دگر جنس خواه به دنیا اومدی، من هم جنس خواه به دنیا اومدم. حالا من هم جنس خواه حق دارم ازدواج کنم، ممکن ازدواج نکنم. همون گونه که شما حق دارید ازدواج کنید ممکن ازدواج نکنید، اینا که اینجوری کلی انقدر با کلاس بحث میکنه، میگه من هم جنس خواه، حالا هم جنس خواه ازدواج کنه، میره با هم جنس ازدواج میکنه، ممکن ازدواج نکنه. میگن هم جنس گرایی جدا کنید. اینا همجنس که البته ازدواج هم خدات و کار غلط نرم میکنن، ولی میخوام بگم که به لحاظ مقام بحثی به لحاظ مقام بحثی یه کاری کردن که امام جماعت همجنس گرام پیدا بشه. منتها نکته اینو میخواستم بگم، میخواستم اینو بگم که ببینید تو فضای سازمان ها اینقدر بیدر و پیکر میشه بره جلو.
اصلا ترور اینا جایزه؟ این امام جماعت
ترور که یه جایزه؟ کشتن انسان هم نیازمند حکم حاکم شرعه.
دیگه دادم
مخاطره هم ترور
هر
ماه خب ببینید حال نکته من اینه چی شدش؟ اختلاف علما نمیدونه
چی با تو ادامه بدیم درس.
ببینید حال نکته من این است وقتی این فضای قرارداد محور قرار گرفت دیگه خانواده در گره زوجین زن، حتی در زوجین همجنس گرا خیلی جالب میگن زوج همجنس گرا، ولی در که زوج این نیست، واقعا زوج این نیست. یعنی من حرفم این است که ببینید یعنی شما در مقابل فضای سازمان اجتماعی که بابش تو قرارداد اینقدر باز شده شو وای میستی میگه نه خانواده واقعا یه چیزی داره جدای از تعریف من و شما. این نیست که خانواده رو ما بتونیم برساختش بکنیم با هر مدلی. یعنی دعوای سنگینی که توی بحث چیز داریم دیگه، قوانین مال یونسکو و اینها که مرتب ایرانو چیز میکنن به خاطر حقوق بشر، یکی از محورهایی که همیشه ما به خاطر حقوق بشر متهمیم این است که برای همجنسگراهای چی قائل نیستیم و خانواده همجنسگرا به رسمیت نمیشناسیم چی منتها حرف ما این است که نه واقعا اینجا یه چیزی داره لااقل توی یعنی ما تو تمام سازمان اجتماعی هم کوتابیایم، تو خانواده نمیتونیم کوتابیایم که واقعا زن و مرد یه نسبت دارن، والدین و فرزندان یه نسبت دارن، خواهر برادر یه نسبت، و این نسبته که یه پاش تو واقعیته یه پاش تو قرار داده که اون نکته که اول گفتم واقعا عقد خوندن لازمه، نمیتونی بگی چون با زن و مردی میتونیم رابطه داشته باشیم. این امر که یه پاش تو واقعیت یه پاش تو قرار داد یه مدل حقوقی خاصی رو رقم میزنه. این مدل حقوقی من حالا یه نکته رو سر مبنای حقوقی میگم بعد جلسه بیشتر بشه کنم.
ازدواج. حالا سب کنید اول اصل مسئله رو بریم جلو. ببینید توی فهم روابط حقوقی اینم از آقای مطهری گرفتم. آقای مطهری من سراغ علل اربعه و علل من علل اربعه رو شنیدید دیگه. علل اربعه چی هن؟ ماده، صورت، فاعل، آیت. شنیدید دیگه، این رو که بلدید دیگه ها. این علل اربعه دو تاشو میگن علل داخلی، دو تاشو میگن علل خارجی. یعنی اینا داخل شیئن، ما دو صورت درون شیئ رو دارن شیئ رقم میزنن، این رو خارج رقم میزنن. آقای مطهری یه مدلی گرفته، من به نظرم مدل قابل دفاعیه. میخواد بگه آقا مبنای حقوق یعنی رابطه بین دو نفر، حقی رابطه است بین حداقل دو نفر دیگه، رابطه متقابل. رابطه ها رو ما در عین اینکه رابطه قراردادی قبول داریم، اما رابطه های قراردادی باید ریشه شون در رابطه های واقعی باشه. حق کجا حق زاده میشه تو متن آفرینش؟ اونجا که امر واقعی بین من و چیزی برقرار بشه، من برای خوردن حق دارم،
یعنی
همون طبیعی. آها، من خب من برم تو افق فطری عمیقش کنم، به یه معنی میشه طبیعی، اما من خب بگم فطری، یعنی خلاصه تو واقعیت تعینه، یه چیزی تو متن واقعیت باید باشه. حالا این امر واقعیه چی از کجا در میاد؟ آیا متعلیه تعبیر کردن از اون تعبیر بریز میاد؟ ما امور واقعی رو بخوایم با هم بسنجیم، او رابطه واقعی جاییست که رابطه علی باشه. اینو بعدا خودتون بهش فکر کنید، تعلیل قشنگیه. آیا ما میتونیم بین دو تا شی رابطه واقعی برقرار کنیم بدون اینکه هیچ علیت بین دو تا باشه؟ هر جا دو تا شی با هم رابطه واقعی دارن تأثیر و تأثری در کاره. حالا بعدم اش فکر کنید، آیا میتونید رابطه واقعی غیر علی پیدا کنید؟ این آیه متعین نگفتم، من دارم میگم پشت پرده فکرشه که چرا رفته سراغ اینها. بعد اگه ما رفتیم سراغ علت ها این چهار تا، این چهار تا که رابطه درونی شیه، ما میخوایم رابطه دو نفر رو صحبت کنیم که درون هم نیستن، بر همین این دو تا میره کنار، این دو تا میمونه. رابطه یعنی حق من یا نسبت به همسرم به عنوان آدم، یا نسبت به اینه به عنوان شی، یعنی خلاص حق منم و یه چیز دیگر همیشه. این من و چیز دیگر، پس میگفته اگه رابطه‌ام بخواد واقعی باشه، یا رابطه فاعلی یا رابطه غاییه، بر اساس علل اربعه ارسطویی. ببینید میشه قسم سومی از رابطه پیدا کرد؟ اینا آیه متحری گفته سری رد شده، ولی من به نظرم نکات دقیقیه. یعنی اگه رابطه واقعی داریم که میخوام بگم حق ما از اینجا نشد میگیره، این رابطه واقعی یا رابطه غایی یا رابطه فاعلی، کدوم اینا اصلی تره؟ آیا مثلا میگه رابطه غایی، غایت یک شی تو واقعیت این بیشتر، چون رابطه مثالش معلومه دیگه. ببین مثلا شما این میزه یه علت فاعلی داره، من که اینو درست کردم، یه علت غایی داره، شکل میز شدن هدف این میز است، یه علت مادی داره که چوبشه، یه علت ببخشید مادهش چوبشه، صورت هم این شکل خاصی که تعیین پیدا کرد، غایتش اینه که من بزنم روش استفاده کنم، بنویسم چه کنم. این تو اشیاء طبیعی، برید مصنوعی، تو اشیاء طبیعی مثال عمیق تره. دانه سیب میخواد بشه درخت سیب، غایتش چیه؟ درخت سیب شدنه. فاعلش کیه؟ باغبانه. مادهش هم خود همین چیزی که داره، صورت هم این شکلی که دائما بهش افاضه میشه، تغییر تحولاتی میکنه چیزه. حالا ماده صورت رو نمیم سراغ فاعل و غایت. کدوم از اینها واقعی تره تو ذات دانه سیب؟ درخت سیب یا باغبان؟ باغبان واقعی تره؟ درخت سیب به خود ذات این گره خورده. برای به تعبیر مدری جای دیگه میگه علت غایی رو تو کتاب نظام غزن تعبیر میکنه به حقوق ذاتی. اینجا میگه حقوق غایی تو کتاب، این کتاب بیست گفتاره یه گفتاریشون داره مبانی اولی حقوق در اسلام، من دارم اونو میگم. بعد تو کتاب نظام غزن اینو تعبیر میکنه به حقوق ذاتی. فاعلی یعنی چی؟ حالا حقوق ذاتی مثال بزنم، مثلا یه بچه وقتی به دنیا میاد، مادر شیر توی سینه هاش شرم میشه، همه میفهمن شیر برای کیه؟ برای بچه. این بچه نسبت شیر حق داره، حق داره یا نداره؟ چرا میگه این بچه بهش برای شیر حق داره؟ میگه با خاطر که میدونیم تو عالم آفرینش، میدونیم این شیر برای اون قرار داده شد. چی؟ نبود و همه میفهمن این با این گره خورده. یعنی شما میگه آقا این حق او